تشکر لودین صاحب، شما خسته نباشین. سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. معاون وزیر دفاع افغانستان میگوید حکومت مطمئن است که افغانستان بار دیگر به جنگ‌های دهه 90 میلادی بر نمی‌گردد. مشاور امنیت ملی افغانستان تایید می‌کند که حکومت آماده اشتراک در نشست‌های مسکو و استانبول است و یک تحقیق کننده ایرانی میگوید در حمله بر کشتی این کشور در بحیره مدیترانه شاید اسرائیل دست داشته. هفتنیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. امروز یک شنبه 24 هوت سال 1399 هجری شمسی و 14 مارچ سال 2021 میلادی است. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها وزارت فواید عامه افغانستان میگوید تلاش ها برای بازگشایی شاهراه سالنگ ادامه دارد. دیدار نهایی تست میان تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز برگزار می شود و چین میگوید تا تابستان سال آینده تا 80% جمعیت این کشور در برابر ویروس کرونا واکسین خواهند شد. مشروع خبرها. معاون وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از توافق صلح با طالبان ادغام جنگجویان آنها در اردوی ملی ممکن است. شاه محمود میاخیل دیروز بر رادیو آزادی گفت شرایط برای پیوستن جنگجویان طالبان مشخص است.
اگر یک توافق میشه دیگه باز در اون شرایط هر کسی که افغان است میتونه که در قوای امنیتی و دفاعی ما جا بگیره، اما چون قوای امنیتی و دفاعی یک شرایط داره دیگه، اگر شرایط پوره کرده بودنه هر کس میتونه که در صفای قوای امنیتی و دفاعی خدمت کنه.
میاخیل افزود که پیش از این جنگجویان طالبان پس از سقوط رژیم این گروه در سال 2001 میلادی نیز با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیوسته بودند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید تیم‌های کاری حفظ و مراقبت سالنگ‌ها تلاش می‌کنند تا این شاهراه برای رفت و آمد وسایط باز شود. شاهراه سالنگ از شام دیروز به این سو بسته شده. خلیل احمد امید سخنگوی وزارت فواید عامه شام دیروز به رادیو آزادی گفت عوامل طبیعی باعث بسته شدن شاهراه شده است.
شهرهای سالنگ به خاطر برباری شدید و وزش باد که ساحه دید در آنجا محدود شده بند می باشد موقتا. وزارت فواید عامه و تیم سالنگ ها کار میکنه تا ای را دوباره باز شود.
سخنگوی وزارت فواید عامه افزود تلاش ها ادامه دارد تا مسافران و وسایطی که در مسیر شهرها گیر ماندند به طور مسئول انتقال یابند. در سالنگ ها از روز جمعه تا شام دیروز 30 تا 40 سانتی متر برف بریده و رفت آمد وسایط را دشوار ساخته است. مقام ها میگوین از 180 فرم پرورش ماهی در ننگرهار سالانه 60 تن ماهی به بازار عرضه می شود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت که فرم های پرورش ماهی در این ولایت با کمک مالی نهادهای غیر دولتی ایجاد شدند.
این فارم ها از جانب مؤسسات امکار در ولسوالی های بیسود، سخرود، کامه، گوشته، مهمندره، گوزکنر، لالپور و بتیکوت ننگرهار ایجاد شده. تلاش میکنیم که برای خودکفایی این فارم ها بیشتر سرمایه گذاری شد.
خوگیانی افزود در این فارم ها که ماهی های مختلف پرورش داده می شوند زمینه کار برای ده ها تن فراهم شده است. امروز بازی آخر تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه برگزار می‌شود. این سلسله از بازی‌ها در امارات متحده عربی ادامه دارد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی در مورد بازی‌ها جزئیات داد.
امروز روز آخر مسابقه دوم تست می باشد که زیمبابوه اف بازیکن خود را از دست داده و اش دوش به دست آورده. توپاندازای افغانستان سعی تلاش میکند تا بیتسمن های زیمبابوه را به زودترین فرصت از میدان اخراج کنه و هدف را افغانستان به دست بیاورد.
تیم کرکت زیمبابوه در بازی نخست تست تیم افغانستان را شکست داد. دو تیم در این سلسله سه بازی یک روزه یا پنج اوره هم دارند که نخستین آن روز چهارشنبه برگزار می شود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. چین میگوید در نظر است که بر 70 تا 80 درصد جمعیت این کشور تا نیمه سال 2022 میلادی واکسن ویروس کرونا تطبیق شود. گاوفو رئیس اداره کنترل بیماری در چین دیروز گفت که تطبیق 4 نوع واکسن که شامل 1900 میلیارد دوز می شود تصویب شده. او که در تلویزیون دولتی چین CGTN صحبت می کرد افزود چین امیدوار است که بتواند در مسئولیت مردمش در جهان پیشتاز باشد. در چین از ماه فوریه امسال 52.5 میلیون تن واکسین شدند. ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه دسامبر سال 2019 میلادی از شهر ووهان چین به سایر کشورهای جهان منتقل شد. یک طیاره نظامی ترانسپورتی با 6 عمله دیروز انگام نزدیک شدن به میدان هوایی شهر الماتای قزاقستان سقوط کرد. این طیاره از پایتخت نورسلطان پرواز کرده بود. مقام‌های میدان هوایی الماتا اعلام کردند که کارمندان اداره خدمات اضطراری نجات پس از ناپدید شدن طیاره N26 از صفحه رادار با سرعت به محل سانحه شتافتند. پیش از این در گزارش‌ها گفته شد که طیاره متعلق به اداره دولتی گارد مرزی تحت نظارات کمیته امنیت ملی قزاقستان است. در برخی گزارش‌ها گفته شده که در رویداد 4 تن جان باختند و 2 سرنشین دیگر که زنده ماندند از میان بدنه طیاره زنده پیدا شدند. این خبرها تا هنوز به صورت رسمی تایید نشده. و آرمن سرکیزیان رئیس جمهور و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان روی بحران سیاسی این کشور گفتگو کردند. این دیدار بخش از تلاش‌های ریاست جمهوری ارمنستان به هدف حل تنش‌های سیاسی در این کشور به شمار می‌رود. تنش‌ها پس از امضای توافق آتش‌بس با آذربایجان به دنبال جنگ در منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ اوج گرفت. مردم در حمایت مخالفان رژیم پس از امضای توافق بر علیه صدر اعظم ارمنستان به جاده‌ها برآمدند مظاهره کردند. بر اساس توافق آتش‌بس چند منطقه در ناگورنو-قره‌باغ که عمدتاً ارمنی تبارند به آذربایجان سپرده شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت معاون وزیر دفاع افغانستان میگوید حکومت مطمئن است که افغانستان بار دیگر به جنگ‌های دهه 90 میلادی بر نمی‌گردد.
در این است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مثل سال 1992 باز بپاشه.
مشاور امنیت ملی افغانستان تایید میکند که حکومت آماده اشتراک در نشست‌های مسکو و استانبول است.
وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورا و طالبان را معلوم کنن.
اگر به خواستهای معلولان رسیدگی نشود اعتصاب غذایی میکنند. هشدار کسانی که در برابر ساختمان شورای ملی تحسن کردند.
ما خواستار هستیم که تعویض بین معلولین رفع شود. فعلا یک نوع تعویض وجود دارد.
یک تحقیق کننده ایرانی میگوید در حمله بر کشتی این کشور در بحیره مدیترانه شاید اسرائیل دست داشته. در این مجله خبری یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. برخورد فروشنده با مشتری چگونه باید باشد؟
خوب تری کن یکی اول دفعه اول کست همین مشتری که داخل دکان میشه اول اخلاق روی نیک است. یکی از رمزایش است. دومی که جنس در دکان هر جنس داشته باشی.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. معاون وزیر دفاع میگوید حکومت مطمئن است که افغانستان بار دیگر به جنگ‌های دهه 90 میلادی بر نمی‌گردد. شاه محمود میاخیل بر رادیو آزادی گفت کمک مالی جامعه جهانی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد یافت. با گفته این مقام وزارت دفاع در حال حاضر 97% عملیات نظامی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیش می‌برند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان میگوید در کنار کمک‌های نظامی ایالات متحده و ناتو به افغانستان، آنها مطمئنند که کمک‌های بین‌المللی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ادامه خواهند یافت. او گفت همکاری سازمان نظامی اتلانتیک شمالی ناتو تا سال 2024 میلادی دوام داشته و کنگرس امریکا هم بودجه کمک نظامی سال 2021 میلادی به افغانستان را تصویب کرده است. شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت جهان هم نمیخواهد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مانند دوران جنگ داخلی از هم بپاشند.
حکومت ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا و خود افغانستان در این است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مثل سال 1992 باز بپاشه و باز افغانستان به یک جنگ داخلی بره. البته هر نظامی که باشه در اینجا به قوای امنیتی و دفاعی ضرورت داره و مردم افغانستان از قوای امنیتی و دفاعی حمایت میکنه.
آقای میاخیل گفت اگر جهان و متحدان افغانستان تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی را متوقف کنند، حکومت افغانستان پروژه های بازسازی را به حالت تعلیق درآورده مصرف نیروها را می دهد. او در اشاره به تقویت این نیروها گفت آنها از سال 2014 میلادی مسئولیت امنیتی کشور را به عهده گرفته و سال به سال تجربه کافی به دست آوردند.
قوای امنیتی ما ظرفیتاش سال به سال بالا رفت و حالا در یک موقعی خوب قرار داره که 97% جنگ خودشان پیش میبره. زیادتر وقت اگر ما بعضی تحلیلگرها را ببینیم و بعضی تنگ تنگها را ببینیم در محاسبات خود در باره افغانستان غلط ثابت شده و تحلیلهایشان به جای نبوده.
معاون وزیر دفاع افغانستان همچنان افزود که شبکه القاعده زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت دارند و کدام منطقه خاص را در اختیار ندارد. به گفته او هرچند آنها کدام آمار دقیق از جنگجویان گروه القاعده در افغانستان در دست ندارند، اما فکر میکنند که تعدادشان در افغانستان نسبتاً کمند. شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان گفت به نظر میرسد جنگجویان شبکه القاعده بیشتر در غزنی و بخش‌های از جنوب و همچنان شمال افغانستان فعالند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:43 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت آماده اشتراک در نشست‌های مسکو و استانبول است. حمدالله محب به خبرنگاران گفت که وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه ملی بررسی می‌کنند تا میزان حضور دولت را در این نشست‌ها مشخص سازند. قرار است نشست مسکو در 18 مارچ و نشست استانبول در 27 همین ماه درباره صلح افغانستان برگزار شوند. گزارش در این مورد.
حکومت افغانستان اعلام کرده که در نشست‌های مسکو و استانبول شرکت می‌کند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که حکومت نمایندگان خود را به این دو نشست خواهد فرستاد. به گفته آقای محب تا اکنون میزان حضور اشتراک کنندگان در این نشست روشن نیست.
ما در نشست مسکو و در نشست ترکیه اشتراک میکنیم. وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورا و طالبان را معلوم کنن و با مو اساس باز ما هیئت خود را تعیین میکنیم. اگر هیئت با همی سطح هیئت طالبان در دوحه بود، از ما هم هیئت ما در دوحه اشتراک میکنه.
هرچند نامهای هیئت حکومت افغانستان و دیگر اشتراک کنندگان در نشست روسیه مشخص نشده، اما پیش از این شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که در کنار سیاسیون کشورهای همسایه و طالبان، عبدالله عبدالله رئیس این شورا نیز به این نشست دعوت شده است. خواستیم تا درباره اشتراک طالبان در این نشست دیدگاه تازه این گروه را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پیش از این طالبان گفته بودند که درباره اشتراک در این نشست ها میان رهبران آنان مشوره جریان دارد. پیش از این باورها بر این بود که نشست روسیه در تقابل با نشست گفتگوهای صلح است، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه این ادعا را رد کرد و گفت که نشست مسکو در هماهنگی با گفتگوهای صلح قطر است و هیچ تقابلی با آن ندارد. بر اساس گزارش ها نشست روسیه در 18 مارچ و نشست ترکیه در 27 مارچ درباره صلح افغانستان برگزار می شوند. گفته شده که نشست استانبول به درخواست آمریکا و با حضور نمایندگان ارشد دولت افغانستان، گروه طالبان، کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ جهانی مانند آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا برگزار شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق بعد برایتان از تحسن شمار از معلولان در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان خواهیم گفت. گفتند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتصاب غذایی میکنند. همچنان از ایران برایتان میگویم که در حمله به گفته یک مقام این کشور در حمله بر کشتی ایرانی در بحیره مدیترانه شاید اسرائیل دست داشته. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه لانگ وار جورنال گزارش نوشته است درباره پیشنهاد تازه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان. به نوشته روزنامه، طرحی را که واشنگتن برای صلح افغانستان پیشنهاد کرده است چند نکته در خود دارد که با نظریات طالبان مخالف است. این طرح که برنامه صلح نامیده شده پیشنهاد میکند که قانون اساسی فعلی افغانستان اساس برای قانون اساسی جدید، انتخابات و تقسیم قدرت دانسته شود. اما طالبان در گذشته همواره با قانون اساسی افغانستان، انتخابات و سهیم شدن در قدرت با حکومت فعلی مخالفت کردند. به نوشته لانگ وار جورنال، برنامه پیشنهاد شده توسط آمریکا 3 بخش دارد: ایجاد حکومت انتقالی، طراحی یک استراتژی یا نقشه راه و آتش بس کامل. نشریه می نویسد که در بخش نخست پیشنهاد شده که از قانون اساسی افغانستان برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات استفاده شود. بخش دوم پلان ایجاد حکومت انتقالی را پیشنهاد می کند که دو طرف جنگ قدرت را دوان بین هم تقسیم کنند. همزمان با این نشریه World Politics Review در گزارش به موضوع مشابه پرداخته است، اما برخلاف گزارش لانگ وار جورنال که متمرکز بر طالبان است، گزارش World Politics Review بالای حکومت افغانستان تمرکز کرده. عنوان این گزارش است: ایالات متحده باید برای وضعیت بدتر از این در افغانستان آماده شود. در آغاز گزارش آمده که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به اصطلاح افغانی بین دو سنگ آسیا گیر مانده است. World Politics Review نوشته است که به نظر می رسد دولت آمریکا دیگر تحمل بهانه‌جویی حکومت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان را ندارد. نشریه به نامه اخیر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور غنی اشاره کرده و نوشته است که در همین نامه دیده می شود که آمریکا تا چه حد برای پایان دادن به جنگ افغانستان جدی است. World Politics Review همچنان نوشته است که رئیس جمهور بایدن سربازان کشورش را یا به اساس برنامه رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ از افغانستان بیرون خواهد کرد و یا هم چند ماه بعد از آن. به نوشته نشریه، اگر صلح نشود، آنچنانه که بلینکن در نامه خود اشاره کرده، افغانستان درگیری یک جنگ ویرانگر و خونبار خواهد شد که هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی خطرناک است.
شمار از معلولان که از 3 ماه به این سو در برابر ساختمان شورای ملی خیمه تحسن برپا کردند میگویند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتصاب غذایی میکنند. به گفته آنها در یک سال گذشته 47 هزار معلول و نزدیک به 100 هزار تن از وارثان شهیدان معاش نگرفتند و 3% سهمیه کارشان در اداره های دولتی نیز پایمال شدند. وزارت شهدا و معلولین میگوید ریاست جمهوری تا 3 هفته دیگر نشست را برای حل مشکلات معلولان و وارثان شهیدان برگزار خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معلولان معترض میگویند بر اساس قانون 100% کارمندان ادارات دولتی باید معلولان باشند، اما به گفته آنها این حکم تا کنون عملی نشده است. حدود 300 معلول از 3 ماه بدین سو در اعتراض به همین موضوع در مقابل ساختمان ولسی جرگ خیمه تحسن برپا کردند. آنها میگویند از یک سال بدین سو معاش 47,000 معلول و نزدیک به 100,000 وارث شهدا پرداخت نشده و زمین هایی که دولت وعده داده بود نیز توزیع نشده است. بشیر زیره معاون شورای معلولان در کابل با انتقاد از وزارت شهدا و معلولان گفت
36 دفعه‌نامه که امضا شده همراه ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون خانه ها، وزارت خانه ها و سکتور خصوصی، در تطبیق از او وزارت شهدا و معلولین عاجز آمدند. بیشتر از یک سال از امضای دفعه‌نامه ها میگذره. ما خواستار هستیم که تعویض بین معلولین رفع شود. فعلا یک نوع تعویض وجود دارد.
این معلولان برخی از مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین را متهم به کارشکنی می کنند. ملک محمد ملک زاده یکی از معلولان معترض می گوید 1170 معلولی که در زمان حکومت وحدت ملی زمینه تجارت های کوچک برایشان مهیا شده بود به امر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کارشان مسدود شد.
در سرمای زمستان یک میثاق به نام میثاق امنیتی جور شده بود که معلولین تقریبا 1170 نفر معلول از جا به جا ساختند. دیگه ما سخت مشکل داریم، چه از قبیل معاش است چه از قبیل دیگه شهدا و معلول معاش نگرفتین. 47,000 معلول معاش نگرفته، یک لک حداقل شهید ورثه شهید معاش نگرفته. برای از یا زمینه کار هم نیست و هیچ چیز برای از یا مساعد نیست.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری روز پنجشنبه در نشستی با شماری از معلولان و وارثان شهدا وعده سپرد که تا 3 هفته دیگر جلسه اختصاصی کابینه را برای حل معضل آنها برگزار خواهد کرد. ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
در 3 هفته آینده کابینه جلسه اختصاصی برگزار میکنه و در رابطه با مشکلات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت، بالخصوص فرصت های سرپنا، تعلیمی، تحصیلی، کاریابی و خدمات دیگر در کابینه فیصله خواهد شد و جلت ماب رئیس جمهور به ادارات دولتی هدایات مشخص خواهند داد.
اما این معلولان تاکید دارند که وعده های حکومت در برابرشان هیچگاه جامعه عمل نپوشیده است. آنان میگویند اگر به اعتراض هایشان توجه نشود دست به اعتصاب قضایی و راهپیمایی های گسترده خواهند زد. این نخستین بار نیست که معلولان نظامی و ملکی به خاطر حق کار و امتیازات خود دست به اعتراض و تحصن زدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 7:53 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک تحقیق کننده ایرانی میگوید در حمله بر کشتی این کشور در بحیره مدیترانه شاید اسرائیل دست داشته. این ایرانی دیروز بر رسانه ها گفت در نتیجه حمله کشتی آسیب دیده است. اسرائیل تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکرده. 2 هفته پیش کشتی اسرائیلی در آبهای عمان منفجر شده بود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
رسانه ها از یک تحقیق کننده ایرانی نقل کرده میگویند که در حمله بر کشتی ایرانی در بحیره مدیترانه به گمان اغلب دست اسرائیل نهفته است. رویداد روز چهارشنبه اتفاق افتاد. روز جمعه زمانی که از مقام های اسرائیلی در این مورد پرسیده شد آنها از رای معلومات خودداری کردند. رسانه های ایرانی روز جمعه گزارش دادند که کشتی ایرانی به نام شهر کرد در اثر وسیله انفجاری منفجر شد و منجر به آتش سوزی گردید. درباره تلفات مالی و جانی این رویداد خبر داده نشده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، دو منبع نیروی بحری ایران میگویند یافته‌های ابتدایی نشان می‌دهند که این کشتی عمدتاً از محل نامعلوم با وسیله مواد انفجاری منفجر شده است. خبرگزاری نیمه رسمی نور نیوز دیروز به نقل از یک عضو گروه تحقیقاتی گفته که با توجه به موقعیت جغرافیایی و چگونگی حمله، این عملیات توریستی به گفته او کار رژیم صهیونیستی اسرائیل است. این عضو گروه تحقیقاتی به خاطر اساس بودن موضوع از ارائه نامش خودداری کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز شنبه تایید کرد که این عمل خرابکارانه نقض آشکار قانون بین‌المللی است. رسانه‌های ایرانی به نقل از او گفتند که تلاش برای شناسایی عاملان این رویداد ادامه دارد. شرکت مالک کشتیرانی ایران روز جمعه گفت آنها برای شناسایی عاملان حادثه اقدام قانونی می کنند. دو هفته پیش از این رویداد یک کشتی اسرائیلی در آبهای خلیج عمان منفجر شده بود. هرچند دلیل انفجار مشخص نشده، اما یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بود که انفجار دو طرف بدنه کشتی را سوراخ سوراخ کرده. اسرائیل ایران را در دست داشتن در این حمله متهم کرد، ادعایی که ایران آن را رد کرده است.
اکنون هم سرخط خبرها. معاون وزارت دفاع افغانستان می گوید پس از توافق صلح با طالبان ادغام جنگجویان این گروه در اردوی ملی ممکن است. شو محمود میاخیل دیروز بر رادیو آزادی گفت شرایط برای پیوستن جنگجویان طالبان مشخص است. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید تیم‌های کاری حفظ مراقبت سالنگ‌ها تلاش می‌کنند که این شاهراه به زودی بر روی رفت آمد وسایط باز شود. شاهراه سالنگ از شام دیروز به این سو پس از برفباری و وزش تندبادها بسته شده. سخنگوی والی ننگرهار میگوید از 180 فرم پرورش ماهی در این ولایت سالانه 60 تن ماهی به بازارها عرضه می‌شود. امروز بازی آخر تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه برگزار می‌شود. این سلسله از بازی‌ها در امارات متحده عربی ادامه دارد. چین می‌گوید در نظر دارد که بر 70 تا 80 درصد جمعیت این کشور تا نیمه سال 2022 میلادی واکسین ویروس کرونا تطبیق شود. و یک طیاره نظامی ترانسپورتی با 6 عمله پرواز دیروز هنگام نزدیک شدن به میدان هوایی در شهر الماتای قزاقستان سقوط کرد. این طیاره از پایتخت نورسلطان پرواز کرده بود. برخی گزارش ها از جان باختن 4 عمله در این سانحه خبر می دهند. سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستید.